الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان خوب و گرامی خودم. شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که در پرتو الهیات و الطاف الهی بتوانیم از شیعیان خالص آن حضرت باشیم. در این برنامه هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. جناب استاد، خدمت جناب علی هم سلام عرض میکنم و شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو خدمتون تسلیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و برای همه عرض توفیق و ایام شهادت مولای متقیان امیر المؤمنین علیه السلام رو که اول مظلوم عالم بود، خودش فرمود ما زلتم از قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مظلوما. من پیبسته از زمانی که پیامبر رحلت کرد همواره مظلوم بودم و مظلوم زیستم و باز فرمود کنتو ارا ان الوالی یظلم الرعیه فایز رعیت و تظلم الوالی. من فکر میکردم که همیشه والی به مردم ستم میکنه و ظلم میکنه، اما اکنون مردم بر والی ظلم میکنن. در دوران امامت من، در دوران ولایت من، مردم هنی که بر من ظلم میکنن به جای اینکه پادوالی بر مردم ظلم کنه. اون آقایی که پیوسته مظلوم زیست و خودش فرمود ما لقی احد من الناس ما لقی تو، اون سختی و رنجی که من از مردم دیدم هیچ کس این مقدار از مردم رنج و سختی ندید. وقتی هم که در محراب عبادت ضربت خورد فرمود فست و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. این ایام ایام بسیار بزرگی است. مردم شخصیتی از دست میدن که به تعبیر خودشون خداوند آیه بزرگتر از او و خبری بزرگتر از او نداره. حضرت فرمود مال الله عز و جل آیتون هی اکبر منی ولا لله من نبع اعظم منی. خداوند آیه‌ای بزرگتر و با عظمت‌تر از من نداره و خداوند خبری و نبعی عظیم‌تر از خبر و نبع من نداره. که اما یتساءلون عن النبع العظیم، که تعبیلش یا باطنش یا تفسیرش این نبی عظیم امیرالمؤمنین علیه السلام هست که در قیامت آشکار میشه. به هر حال این ایام مردم این امام مظلوم و امام مظلومان رو از دست میدن و او که محور حق بود. پیغمبر میفرمود علیون مع الحق و الحق مع علی یدور حیث و دار. علی محور حق، هر جا علی باشد حق اونجاست. نه اینکه هر جا حق باشد علی اونجاست، نه، هر جا علی باشد حق اونجاست. اینکه هر جا حق باشد افراد اونجا هستن، دیگران هم داریم. نسبت به عمار یاسر هم داریم که هر جا حق باشد عمار یاسر اونجاست. اما مهم درباره امیرالمومنین اینه که او دائر مدار حقه، نه حق دائر مدار او باشه. او هر جا باشد حق اونجاست. اگه کسی دنبال حق هست باید ببیند که امیرالمومنین کجاست. هر جا او بود حق همونجاست و او در واقع خلیفه اعظم الهی و خلیفه خداست و اگه کسی دنبال خدا و دنبال حق هست باید در چهره امیرالمؤمنین مشاهده بکنه. خب این ایام مردم چنین شخصیتی رو از دست میدن و در واقع ضرری و غبنی بزرگتر از این قابل تصور نیست. ما این ایام رو به همه دوستان عزیز تعزیت و تسلیت عرض میکنیم.
بسیار ممنون جناب استاد محمدی. امیدواریم که همواره ما هم اعمالمون بر مدار چنین حقی باشه و با استعانت از اون روح بزرگ برنامه امروزمون رو پیگیری میکنیم با سوالات شما عزیزان.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
اول سوالم اینه که میخواستم سوال کنم ببینم روایتی داریم در این که محل سجده بوسیده بشه حتی غیر خاک کربلا، یه سوال دیگه داشتم، اینکه امواج اگر به دنیا برگردن آرزوی چه کاری رو دارن، و سوال سوم اینکه چرا از بردن نام امام زمان جل الله نهی شده. خیلی ممنون.
تشکر میکنیم از خواهر محترم و گرامیمون که با برنامه خودشون تماس گرفتن. سوال خواهرمون سه بخش داشت و قسمت اول سوال این بود که آیا روایتی داریم که محل سجده بوسیده بشه، یا حتی اگه در مورد خاکهایی غیر از خاک کربلا.
ما چیزی پیدا نکردیم که محل سجده بوسیده بشه، اما اونچه که در بعضی از نقل ها هست این که انسان با دستش محل سجده رو مس بکنه و بماله به صورتش، به بدنش، به اعضای بدنش. اون دستی که به محل سجده مس شده اون دست رو به صورت جای دیگه مس بکنه. اینو داریم، اما این که حالا ببوسید دوستان نداشته باشن که حالا بحث بوسیدن هم خودش بحثی است که باید یه زمانی اگه فرصتی شد ما بگیم موارد جواز و عدم جواز و حالا این بوسیدن چی هست. اما اونجا که الان میشه گفت اینه که این بوسیدن ها حکایت از احترام داره. حالا اگر اون تربتی که انسان برو نماز میخونه تربت سید الشهدا علیه السلام باشه، خب بسیار محترمه، و اگر کسی به هر شکلی اظهار ادب بکنه و اظهار احترام بکنه در واقع از مصادیق تعظیم شعائر الهی است. یه جا ممکنه که با گذاشتن رو چشمشون احترام کنند، در بعضی از جوام ممکنه که با مالوندن به صورتشون نشون بدن که احترام میکنن، در بعضی جا میبینید که دست به سینه میگیرن، در بعضی جا میبینید خم میشن، بعضی ها کلاه از سر برمیدارن. این خیلی مهم نیست که حالا ما به چه شکلی اون احترام خودمون رو نسبت به چیزی که تعظیمش واجب هست نشون بدیم. تربت سید الشهدا علیه السلام تعظیمش واجب است و لازم است و باید انسان احترام اون رو داشته باشه، ولی اگر این تربت مثلا در یک چاه دستشویی بیفته باید فوراً بیرون آورده بشه، و اگر نشه اونجا رو باید بست درش که دیگه اونجا کسی دستشویی اصلا نره. به هر حال احترامش واجب و بی احترامیش هم جایز نیست. اما اینکه حالا این مصداق احترام به چه شکلی باشه اون در فرهنگ‌های مختلف و در جاهای مختلف متفاوت هست. بنابراین اگه کسی بخواد این کارها رو به قصد ورود بکنه خب جایز نیست.
قصد ورود یعنی بدعت،
یعنی اینکه بگه چنین دستوری در اسلام هست، چنین حکمی ما در اسلام داریم که مثلا بوسیدن این تربت مستحب است.
بله.
این نیاز به دلیل داره. فقیه باید فتوا بده، مقلد انسان، مرجع تقلید انسان باید فتوا بده، بعد انسان به دنبال فتواییشون میگه این کار جزء اسلام هست، چون کارشناس گفت که این از احکام اسلام هست، مستحبه در اسلام بوسیدن این چیز، من این کارو میکنم. بنابراین به قصد ورود خب خلاف احتیاط هست در خیلی از موارد، حالا اینجا اختصاصا اینجا رو نمیخوام عرض کنم، در خیلی از موارد. اما که رجاءن انسان بخواد احترام بکنه اشکال نداره. اما همونطور که اول اشاره کردم ما جایی ندیدیم که بوسیدن محل سجده مستحب باشه یا دستوری رسیده باشه برای بوسیدن محل سجده.
بله. قسمت دومی هم داشت سوال خواهرمون که در خصوص بازگشتن اموات به دنیا بود که اگه اموات به دنیا برگردن چه کاری خواهند کرد.
اونچه که از قرآن برمیاد اونهایی که آرزوی بازگشت به دنیا میکنند محتوای خواستشون اینه که کارهایی که انجام ندادیم رو انجام بدیم.
بله.
حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت. خدا دستور بده منو برم گردونن، برگردم به دنیا، باشد اون کارهای صالح و شایسته که انجام ندادم رو انجام بدم. نمازی که نخوندم رو قضا بکنم، اقامه بکنم، روزهایی که نگرفتم رو بگیرم الاخ. پس به طور کلی اگه بخوایم پاسخ بگیم از قرآن و روایت برمیاد که چون دنیا مثل ظلمات میمونه، کسانی که از این جواهرات دنیا برداشتن خب اونها اونجا که میرن میگن چرا کم برداشت، اونایی که بر نداشتن بیشتر پشیمانن، خلاصه همه اونجا احساس غبن میکنن. ولی یکی از نامهای قیامت یوم التغابنه، هم یوم الحسره هست، هم یوم التغابنه که گویاتر است از یوم الحسره.
بله.
یعنی احساس زیان دیدگی میکنه انسان که چرا کم آوردم، حتی اونایی که آوردن میگن چرا کم آوردیم. بنابراین هر چی که انسان در دنیا بگیره باز احساس میکنه چرا بیشتر بر نداشته. اونایی هم که آرزو میکنن چه در قرآن و در روایات اومده آرزو میکنن برگردن اعمال صالحی که انجام ندادن رو انجام بدن، میبینه که در امکاناتش بوده که نماز شب بخونه نخونده. البته سیاق اون آیه که من خوندم آیه 100 سوره مؤمنون آیه 99 و 100 بود که خوندم که اونجا داره که لعلی اعمال صالحا فی ما ترک کلا انها کلمتون هو قائلها، چنین نیست، هرگز بازگشت خبری نیست، این سخنی است که او میگوید. حالا در تفسیر این سخن هم حرفای متعدد گفته شده، از جمله این که این دروغ میگه، فقط به زبان میگه، برگرده باز برمیگرده به همون حالت سابقش. ولو ردو لعادو لمانه ان، اگه برشون گردونن باز همون کارهایی که نهی کرده بودن که انجام ندید انجام میدادن بازم دوباره انجام میده. بنابراین این یه ادعای بی جاییست که داره میکنه، میگه برگردم کار شایسته انجام بدم. و اقوال دیگه هم گفته شده، یکی این که این که میگه که این معنای انها کلمتون هو قائلها اینه که این حرف اوست، حرف خدا نیست، حق نیست، بر حسب قول حق بازگشت خبری نیست. ادامهش داره که و من وراهم برزخون الی یوم یبعثون، کلا انها کلمتون هو قائلها و من وراهم برزخون الی یوم یبعثون. این دو تا آیه که خوندم آیه 99 و 100 سوره مبارکه مؤمنون مشخص میکنه که البته در سیاق کفار هست، سیاق آیات مربوط به کفاره نه مؤمنین، اما اینکه آرزو میکنن برگردن کارهای شایسته رو انجام بدن از این نظر یه فرقی نمیکنه، هم آرزو میکنن کاش برگردن و کارهای شایسته رو انجام بدن. در روایت هم ما نمونه هایی داریم که اونها دیگه مطلب رو روشن‌تر بیان میکنه. در بعضی از نقل ها دیدم که حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام مادرشو زنده کرد، خوبشونش از معجزاتش زنده کردن مرده ها بود، چنانکه پسر خاله مادرش رو از یحیی رو زنده کرد، مادرشو زنده کرد، بهش گفت که دوست داری برگردی به دنیا؟ گفت بله. خب مریم زمانی که در دنیا بود، مریم عذرا بود دیگه، کسی بود که دنیا زاهدانه ترین زندگی ها رو داشت،
بله،
هیچ بهره ای برخورداری مادی و اینها از دنیا نداشت، او تو محراب عبادت میکرد و قضاش هم از طرف خداوند میرسید. و بعد هم که حضرت عیسی متولد شد و اون گرفتاری هایی که یهودی ها براش پیش آوردن، به هر حال ایشون در زمان زندگیش هم از دنیا بهره دنیوی نبرده بود. بهش گفت دوست داری برگردی به دنیا؟ مادرش گفت بله. پرسید برای چی برگردی؟ گفت برگردم که در روزهای گرم تابستان روزه بگیرم و در شبهای سرد و طولانی زمستان بلند شم نماز شب بخونم و شب زنده داری بکنم. خوبه که دوستان نهایت داشته باشن که این لطفی که خدا در حق ما کرده، این هم روزه ماه مبارک رمضان که ما داریم، گاهی ما بعضی از تکلیف ها رو خبر نداریم که از الطاف خداست.
بله.
همین که شما توفیق روزه گرفتن رو دارید از الطاف بزرگ خداست، این که خدا واجب کرده، اونم با اون خطاب زیبا و با اون عرض کنم که حال و هوایی که گفتن که اون لذت خطاب سختی تکلیف رو برطرف میکنه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این لطف خداست در حق ما این روزی گرفتن، اون هم در این روزهای گرم تابستان که دوستان روزی میگیرن، توجه داشته باشن که اینها از اون مواردی است که مریم، اون کسی که خداوند او رو پاک و پاکیزه قرار داد، یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، یا مریم قنوتی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین، اون کسی که خداوند او رو پاک و پاکیزه قرار داد، اون کسی که فرشته ها باهاش سخن میگفتن، اون مریم از خونم که عذرا آرزو داره برگرده به دنیا که مثل شما در این ماه و در این روزهای گرم روزه بگیره. گفت دوست دارم برگردم به دنیا و روزهای گرم تابستان روزه بگیرم و شبهای سرد زمستان رو به نماز شب بیستم، چون اینجا این چیزا به درد میخوره، در این عالم اینها به درد میخوره.
یعنی نماز. عمل که هر چقدر انجام دادنش سخت‌تر باشه، استاد به مثابه اون روایتی که افضل الاعمال احمزه هاست، ثواب بیشتری هم زاده.
بله، این گفته حضرت مریم اینه که
بله،
دوست دارم برگردم چون اینجا این چیزا خوبه، این روزی گرفتن ها، این نماز خوندن ها، این چیزها اینجا خوب هست. موارد دیگری هم داریم، حالا گاهی ممکنه که به شکل خواب باشه، اما مضمون روایات هم همین هست، میگن که حبیب بن مظاهر رو بعد از شهادتش در عالم رویا دیدن که در باغ‌های بهشت می‌خرامد و اونجا در باغ‌های بهشت بهش گفتن که خوش به حالت، همه خوبی‌ها رو جمع کردی. اون امتیاز صحابه پیامبر بودن، در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام جنگیدن و خلاصه اون عبادت‌ها، و چون ایشون شخص عابد و مورد عنایت قوم خودش هم بود بنی اسد، آخر عمری هم در رکاب سید الشهدا علیه السلام به فوز شهادت در اون صحرای کربلا که شهدای کربلا هم شهدای ممتازی هستن نائل اومدی. خوش به حالت، آیا بازم آرزوی داری که تو دنیا انجام نشده باشه؟ شون گفت بله، آرزو دارم برگردم به دنیا تو مجالس عزاداری ابو عبدالله علیه السلام شرکت کنم.
بله.
این فوز رو ما نداشتیم، این توفیق رو نداشتیم، چون اون زمان هنوز چنین مجلسی برگزار نمی‌شد. به هر حال از این گونه موارد هست که آرزوی بازگشت. اگه بخوایم سرجم و در یک امر کلی بگیم، میشه اون اعمال شایسته ای که الان ما میتونیم انجام بدیم و گاهی هم کوتاهی میکنیم، این برای اونها بسیار مهمه. ما تو دنیا عرض کنم که کارهایی رو انجام میدیم و خیلی هم توجه نداریم که این کارها مهم نیست. مثلا فرض کنید کسی از دنیا میره، کلی براش گریه میکنیم، کلی براش مثلا مجالسی از این قبیل برگزار میکنیم، در حالی که برای او ذره ارزش نداره. اگه اذیت نشه فایده هم نمیبره.
بله.
اما اون چی که از نظر او ارزش داره دو رکعت نماز هست. بله، در واقع داره که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لما مر به قبر دفن فیه بالامس انسان و اهله یبکون، پیغمبر از یک قبر عبور کرد که دیروز در این قبر یک آدمی دفن کرده بودن، اهل اون شخص هم داشتن گریه میکردن. خب این گریه کردن چه به دردش مخ؟ فرمود لرکعتان خفیفتان مما تحتقرون احب و الى صاحب هذا القبر من دنیاکم کلها. فرمود دو رکعت نماز ساده ای که به نظر شما خیلی مهم نمیاد، برای صاحب این قبر از همه دنیا و از کل دنیای شما ارزشش بیشتره. همه دنیا رو یه طرف بذارید، دور که نماز متوسط که خیلی هم براتون مهم نیست، لرکعتان خفیفتان مما تحتقرون، نماز کوتاه و سبکی که شما کوچیک میشمونید، چیزی نیست که دور که نماز 5 دقیقه مثلا 4 دقیقه کشید دور که نماز. این برای صاحب این قبر از دنیای شما کلن، از تمام دنیای شما ارزشش بیشتر است. اونا این چیزها رو اونجا میبینن.
بله.
آرزو دارم برگردن دور که نماز بخونن، برگردن یه سوره قرآن بخونن در ماه مبارک رمضان، که یک آیه قرآن در ماه مبارک رمضان خوندنش معادل یک ختم قرآن در سایر ماها فضیلت داره و ثواب داره. خب میگن کاش ما در ماه مبارک رمضان حداقل یه قرآن ختم می‌کردیم که ثواب 6236 آیه قرآن رو برده باشیم. اونا این چیزها رو آرزو دارن برگردن، این کارا رو انجام بدن.
بله، بسیار ممنون جناب استاد. قسمت آخر و پایانی سوال خواهرمون در خصوص امام زمان ابوهنا فداح بود که چرا از بردن نام ایشان ما نهی شدیم.
عرض کنم روایات در این رابطه دو دسته هست. دسته اول روایاتی که نهی نکرده،
بله،
اشکال نداره. دسته دوم روایاتی که نهی کرده. اون دسته که نهی نکرده، گاهی نهی نکرده، گاهی عملاً خود اهل بیت علیهم السلام اسم بردن. مثلا شما زیارت جامعه سوم تو این مفاتیح رو ملاحظه بفرمایید، اونجا میبینید که امام زمان علیه السلام رو که ما بهش سلام میکنیم اسم و کنیش رو با هم یکجا صدا میزنیم.
استاد این اسم هم همون اسمیه که به اصطلاح هم اسم پیامبر اسلام،
هم اسم پیامبر بود، هم کنیش کنیه.
بله.
تو این زیارت نامه که ما امام رو زیارت میکنیم، حضرت رو هم با اسم هم با کنیه میخونیم. خب این اگه حرام بود که خب نباید،
برای خود اهل بیت طبیعتا نباید انجام میدید،
نباید انجام شد. چنان که در دعای ندبه هم داریم، بله، در اون زیارت جامعه سوم هم از اون زیارتی که مفاتیح عرض کرده، خطاب به امام زمان علیه السلام میگیم السلام علیک یا مولای یا اول قاسم محمد ابن الحسن صاحب الزمان صلی الله علیه و علی اطرتش الطاهره الطیبه.
بله.
ملاحظه میفرمایید که هم
اسم دقیقا اومده و هم کنیه،
هم کنیه اومده، هم اسم اومده با صراحت.
بله.
برای این روایت دو دسته شد. یک دسته روایتی که نهی کردن که جایز نیست کسی بخواد اسم حضرت رو ببره، یک دسته روایتی که نهی نکردن، گاهی هم خود اهل بیت علیهم السلام هم اسم حضرت رو و کنیش رو با هم آوردن. جمعش به اینه که بگیم اون اوائل غیبت حضرت، مثلا در دوران غیبت صغرا که احتمال شناخته شدن حضرت میرفت و خطر تهدید میکرد حضرت رو، در اون زمان اسم بردنش جایز نبود. اگر اسم مشخصات گفته میشد خب حضرت شناخته میشد و اون اهداف غیبت و اون فلسفه غیبت و حفظ جان حضرت که یکی از اهداف غیبت بود، اون از خونم که مخدوش میشد. اما الان که دیگه این احتمال وجود نداره، الان دیگه بردن اسم حضرت مخصوصا که به شکل خطاب هم نیست،
بله،
الان دیگه به نظر میاد اشکالی نداشته باشه.
بله، یعنی صرفا جنبه حراستی داشته و الان اون جنبه هم دیگه تو دوره ما
الان دیگه وجود نداره.
بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسخ به این خواهر محترم و گرامی. همچنان شما عزیزان شنونده برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی هستید و ما در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیشماری 0251.
دو تا سوال داشتم. در یکی از برنامه‌شون استاد محمدی فرمودن که رجعت یا رجعت از مسلمات هست و مشهور است که در زمان ظهور امام اجل الله تعالی فرجه شریف مؤمن محض و کافر محض به دنیا برمیگردن. ما میخوایم بینیم اولا کافر بعد از آن که مرد و وضع آخرت را مشاهده کرده و یقین به مبدا و مات اینا میکنه، چطور مکرر در بازگشت به دنیا مجدد کافر باشد و مؤمن هم که دور تکلیف خود را گذرانیده چگونه مجددا مکلف خواهد شد؟ به سوال دوم که در عالم آخرت به فرمان وضع زمان به چه کیفیتی است؟ متشکرم.
تشکر میکنیم از برادر محترم و گرامیمون. استاد، سوال برادرمون یکیش در حقیقت در خصوص رجعت و آخر الزمانی بود. به هر حال اشکالی که به نظر این برادر محترم رسید اینه که مؤمن محض که به هر حال دیگه وارد اون دنیا شده و تکلیفی نداره، دوباره چطور وارد این دنیا میشه و مکلف میشه، و همینطور کافر محض که اون دنیا رو دیده و اون عوالم رو دیده.
اگه مرادشون اینه که خب کافر که اون عوالم رو دیده و البته ایشون که فهمون آخرت چه، خب هنوز آخرت رو که وارد نشده،
بله، ظاهرا برزخ رو،
فقط مرو آدم برزخ رو دیده،
بله،
قیامت رو ندیده، چون قیامت بعد از عالم برزخ، بعد از دنیاست و هنوز قیامتی برپا نشده. سوالشون اینه که خب کسی که رفته برزخ حقایق رو دیده، فهمیده که اشتباه می‌کرده، حالا برگرده به دنیا، دیگه قاعدتا نمیشه بهش گفت کافر، چون واقعا ایمان آورده،
بله،
چون حق رو کاملا فهمیده. پاسخ اینه که اولا به دنیا بر نمیگرده که حالا مکلفش کنن که شما بیا نماز بخون، بیا دوباره برگرد مؤمن بشه و اینها، میاد برمیگرده به دنیا که اینجا تنبیه بشه و مجازاتش رو ببینه و اون ظهور دولت حق رو ببیند و ببینه که اون چی که باش مبارزه میکرد چطور علی‌رغم اون همه مبارزات شیاطین تحقق پیدا کرده. چنان که وقتی که هنگام مرگ هم یا بعد از مرگ هم وقتی که حقایق رو میبینن خب دیگه براشون آشکار میشه، اما این آشکار شدن دیگه فایده نداره. در قیامت هم که وقتی که قیامت برپا میشه، خب کافر هم میگه من هم دیگه ایمان دارم، به زبان هم که نگه واقعا میفهمه که حق چی بود، حق رو میبینه، حق رو با همه وجودش درک میکنه، اما این درک فایده نداره. اون چی که سازنده بود زمانی بود که این ایمان و این بازگشت از روی اختیار باشه. در دنیا همینجوری بود، در دنیا هم اگر انسان جبران ایمان می آورد که نمیشد بهش گفت مؤمن. زمان ایمان ارزش داشت که انسان از روی اختیار ایمان بیاره،
بله.
در آخرت هم با توجه به این که اون ایمان و اون گفتن شهادتین و اون قول حق جبری و بدون اختیار هست، فایده نداره. بدون اینا که برمیگرد نه به اختیار خودش برگشته، نه اینجا اختیار داره که حالا بگه من دیگه ایمان آوردم، نه اینجا محاکمه میشه و محکوم میشه و اعدام میشه و برمیگردیم توی آخرت، چنانکه در آخرت هم اتفاق میفته. مطلب دوم این که اصولا کافر چون ذاتش با باطل سنخیت پیدا کرده، به جای اینکه بخواد با رحمت مسانخ باشه، با عذاب و با آتش سنخیت پیدا کرده. در همون آخرت هم میبینید که اینها اونجا هم دروغ میگن.
بله.
اینجوری نیست که حالا در آخرت بعد از اینکه حق آشکار شد به زبان ممکنه بگن، ولی ذاتشون اینجوری نیست. اگر در اونجا وقتی که عذاب رو میبینن میگن برمون گردونید تا ما خوب بشیم، اما اگه واقعا برگردن باز دوباره همون خواهند بود که هستن.
استاد یعنی باز هم همون کافر باقی میمونن،
دوباره باز برمیگردن همون رو، چون در دنیا بارها بارها این اتفاق افتاده. در دنیا بارها بارها این دیده که پدرش مرد، مادرش مرد، فلان مرد، فلان مرد، خب اینا هم رو میدید که حق حقه.
بله.
و این خواست برگرده، میتونست برگرده. در ذیل همون آیاتی که در اون پرسش قبلی خوندم که رب ارجعون که داشتیم، در ذیلش داره روایتی داره که وقتی که شما در تشییع جنازه شرکت میکنید اونجا همین جمله رو بگید، خودتون رو به منزله اون جنازه فرض کنید، فرض کنید که شما خودتون مردید، دارن شما تشییع میکنن، بگید رب ارجعون لعلی عمل صالحا فی ما ترکت، پروردگارا بفرمایید منو برم گردونن که اون کاری که نکردم انجام بدم. بعد در پاسخ خودتون نگید کلا، بگید باشه برگرد. برگردید دوباره از اول شروع بکن. خب بارها بارها انسانی فرصت رو داره در همین دنیا.
بله.
چرا بر نمیگرده؟ به محضی که گاهی من این صحنه ها رو دیدم، مثلا فرض کنید تو خیابون ها دارن میرن به یه صحنه تصادف که میرسن، خب اونجا ناراحت میشن و یه مقدار به فکر فرو میرن، گاهی وامیسن چند ثانیه چند دقیقه فکر میکنن، بعد هم تا یه مدت بعدش هم آرام رانندگی میکنن، هوای خودشون رو دارن، بعد فراموش میشه.
بله ظاهرا همینطوره.
به زودی فراموش میشه که صحنه ای دیدن. مثلا در آخرت هم اینجوری است. ولی ذا قرآن میدونه که اینا دروغ میگن. بله اینا واقعا دروغ میگن.
بله.
از کنم که وقتی که اینها آتش رو میبینن اونجا میگن که بله ما برگردیم و نمیدونم اینها، جواب میشنون که علم تکن آیات توت را علیکم فکنتون به هاتو کرده بون، اگه شما آیات ما رو ندیده بودید بر شما خونده میشود، حالا چه آیات تکفینی چه آیات تشریعی، چرا قبول نکردید؟ در ادامه همون آیات بوده 4-5 آیه بعد از اون آیاتی که خوندم، قالوا ربنا غلبت علینا شقاوتنا و کنا قوما ضالین، میگن که پروردگارا ما بدبختی بر ما غلبه کرد، شقاوت بر ما غلبه کرد و ما گروه گمراهی بودیم، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، پروردگارا ما را از این آتش بیرون بیار، اگر دوباره باز همون گناهان رو کردیم حتما از ستمکاران خواهیم بود. تنها جایی که من این کلمه رو در قرآن دیدم همینجاست که میفرمه قالخس او فیها ولا تکلمون.
بله.
یعنی انقدر این کلمه برای انقدر کلمه بد هست، انقدر اینها به لحاظ وجودی افراد پستی شدن که بهشون گفته میشه اخسعو.
بله.
اخسعو نهیبیست که به حیوانات به سگ میزنن که مثلا گم شو.
بله.
بهشون گفته میشه که برید گم شید و دیگه صحبت نکنید و ادامه داره. و اون آیه هم که قبلا خوندم میفرماید که ولو ردو لعادو لمانهو ان، اگر اینها برگردن باز برمیگردن به همون چیزی که ازشون نهی شده بودن. در سوره مبارکه انعام آیه 27 و 28 باز اینجوری داره ولو ترا اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب با آیات ربنا و نکون من المؤمنین، میگن کاش هنگامی که این ممکنان رو بر آتش، کسانی که کافرن وقتی بر آتش عرضه میشن، به پیامبر میگن کاش میدیدی که اینها، میگن کاش ما رو برمون میگردوندن میرفتیم به دنیا، اونجا دیگه آیات الهی تکذیب نمیکردیم و از مؤمنان میشدیم. این آرزوی است که اونجا میکنن برگردیم بریم و مؤمن بشیم.
بله.
در پاسخشون آیه بعدی میفهمد بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، مطلب اینجوری نیست که اینا میگن، بلکه اون چیزی که از پیش پنهان میکردن هم کفر و نفاق درونی اون براشون آشکار شده. ولو ردو لعادو لمانهو عنه و انهم لکاذبون، اگه هم باز برگردن به دنیا قطعا باز میرن همون سر پله اولشون، دوباره باز میشن همون که بودن و اینها دروغ میگن، میگن اگه به دنیا برگردیم اصلاح خواهیم شد.
بله.
بازم گردن باز اصلاح نمیشن. بنابراین کافر صد بارم که به دنیا برگرده، چون در دنیا این فرصت مرتب براش بود که اصلاح بشه برگرد. صد بارم که برگرده باز همون خواهد شد چه خواهد بود. بنابراین هیچ تأثیری نداره. اون وقت زمین که عرض کردم اختیار هم نداره، چون اختیار نداره دیگه هیچ خاصیتی هم این ایمانش و این بازگشت و عدم بازگشتش خاصیتی براش نداره.
صرفا همونطور که فرمودید برای تقاضا پس دادن.
بله بله. مؤمنین هم که فرمودن که دوره تکلیفشون تموم شده، کی گفته تموم شده؟ یعنی امام حسین علیه السلام باید همه دورانش همون چند سال محدود بود که به شدت در حس باشه، نتونن دنیا از وجودش استفاده بکنه و هیچ بهره دنیا از وجودشون نبره. خدا امام حسین رو خلق کرد برای همون چند سباه که با شهادتشون دیگه مطلب تموم بشه. یا فرض فرمایید مثلا علی ابن حسین، علی اکبر رو با اون همه عظمت‌های روحی و با اون همه از خونم اون ویژگی‌های شخصیتی کهشون داشت، همین که به شهادت رسید تموم شد دیگه، نباید دنیا از وجودیشون بهره ببره و ایشون هم اون ابعاد وجودی و اون زمینه‌هایی که در ایشون بود رو به فعلیت برسونن و اون کمالشون رو تجلی ببخشن در دنیا. نه، این رو ما نفهمیدیم که این برادرمون منظورشون چی بود که تکلیف تموم شده. خب خداوند که زمین که اینها با مرگ طبیعی هم غالبا نمردن، بلکه اون چه در روایت داره که تمام کسانی که با مرگ غیر طبیعی مردن برمیگردن.
بله.
زمین این که حالا کسانی که ما خیال میکنیم با مرگ طبیعی میمیرن، اینها هم با مرگ طبیعی نمیمیرن. عوامل متعددی است که حالا سیگار کشیدن ها، پرخوری ها، کمخوری ها، ده ها عامل دست به دست هم میدن. وگرنه کی گفت عمر طبیعی انسان 70 سال 80 ساله؟ چه اشکال داره که 1000 سال باشه؟ چه اشکال داره 2000 سال باشه؟ چنان که نسبت به عمر حضرت نوح علی نبی نو علیه السلام تو روایت تا 2500 سال تا بیشتر هم ما داریم.
بله.
کی گفت که عمر طبیعی انسان مثلا 70 سال 80 ساله؟ وقتی هم که مردی که تموم شده، دوره تکلیفش تموم شده. نه، اینها ظرفیت های انسان خیلی بیشتر از این حرف هاست. خب برمیگرده به دنیا که اون ظرفیت هاش شکوفا بشه و اون ظرفیت هاش به فعلیت برسه.
استاد، در مورد مؤمنین محض ظاهرا سوال برادرمون بود که با وجود اینکه به هر حال یه بار وارد دنیا شدن و تکلیف به عهده اونها قرار گرفته، وقتی که مجددا به دنیا وارد میشن، این تکلیف آیا یک کار شاق، یه چیز اضافه بر سازمانی برای اونها نیست؟
بخیر، اونها خیلی خوشحالن که برمیگردن و اون راه نرفته رو میرن. اون راهی که شروع کرده بودن خیلی خوب بود.
بله.
ایمانی که آورده بودن، عبادتای کرده بودن خیلی خوب بود. اما آیا ظرفیت‌ها منحصر در همون بود؟ خیر، ظرفیت‌های دیگه هم در وجودشون بود که وقتی برگردن اون ظرفیت‌ها هم شکوفا میشه.
یعنی خود اونها هم خوشحال خواهند شد که به این دنیا برمیگردن برای استکمال اون ظرفیت‌هاشون،
که همه خوشحال میشن.
بله.
که همه، هر کسی که برگرده خوشحال میشه و یکی از بزرگترین نعمت‌های خداست. در اون دعای عهد داریم که انسان تقاضا میکنه، آرزو میکنه که اگر مرد برگرده، اون که بسیار عالی است.
بله.
خب برمیادن که چه کار کنن که اون کارهای ناتمام رو تمام بکنن، و بسیاری از اینها هم برمیگردن که عالم از وجود اونها بهره ببره. امام حسین برمیگرده که مردم از وجودش بهره ببرن. امیرالمومنین که در ایام شهادتش هستیم، برمیگرده که مردم از وجودش بهره ببرن. انصاف و حق اینه که اگر ما امیرالمومنین رو وجودش رو منحصر بدونیم تا سال 40 هجری، واقعی اینه که حضرت بی موقع به دنیا آمده.
بله.
در دوران حیات خودش کی امام رو شناخت؟
استاد، یعنی ظرفیت زمانی به نحوی نبود که بتونن حضرت
هم
به لحاظ
زمان هم سرجم که حساب کنیم. در تاریخ میبینیم که امیرالمومنین علیه السلام اون زمان واقعا غریب بود، واقعا غریب بود. افرادی حضرت رو شناختن، اونم عرض کنم شناختن در حد خیلی ناقص، و یعنی شناخت واقعیش رو پیغمبر امیرون رو شناخت و خدا. خود پیغمبر فرمود تو رو نشناخت مگر من و خدا. همون شناخت متوسط و همون شناخت اجمالی رو هم به تعداد انگشتان دست انسان نمیتونه افراد رو تو تاریخ ثبت کنه، فهرست بده که بگه اینها حضرت رو نسبتا شناختن. اصحاب سر امیرالمومنین چند نفر بودن؟ ما چند تا مالک اشتر میتونیم داشته باشیم؟ چند تا کمیل ابن زیاد نخعی میتونیم داشته باشیم؟ چند تا عمار یاسر میتونیم داشته باشیم؟ خیلی کمه. یعنی کل وجود امیرالمومنین منحصر بشه تو همین دایره بسیار محدود، این که اصلا معقول نیست. باید او در آخر الزمان بیاد، اون زمانی که مردم متعمقن، اون زمانی که مردم خیلی چیزا میفهمن،
بله. پس یعنی ورود مجدد به عالم تکلیف مشقتی برای مؤمنین محض محسوب نمیشه.
بله. از کنم که همون گونه که در روایت داریم امام سجاد زهرا صلوات الله سلامه علیه فرمود که خداوند چون میدونست در آخر الزمان مردمان متعمقی به دنیا میان که اینها جرف نگر هستن، جرف اندیش هستن، سوره مبارکه توحید رو نازل کرد.
بله.
و اون آیات اول سوره مبارکه حدید رو نازل کرد. اتفاقا امیرالمومنین هم علاقه ویژه‌ای به توحید داشت، به سوره توحید داشت. خدا میدونست که در آخر الزمان مردمان متعمقی پیدا میشوند که میتوانند برگ‌های دیگری از کتاب امیرالمومنین رو، از کتاب وجود امیرالمومنین رو بخوانند، او رو ذخیره کرد برای آخرت، برای اون آخر الزمان. ولذا او آیاتی در قرآن داریم و در روایت هم فراوان داریم که در دوران رجعت برمیگردد و خود حضرت فرمود برای من رجعات و کرات خواهد بود. خب برمیگرده تا اون صفحات دیگری هم که اون ژرف‌اندیشان آخر الزمان میتونن از وجود از این کتاب نورانی بهره ببرن، از این امام مبین و این کتاب مبین برخوانند، اونها رو در مقابلشون باز کنند و بخوانند.
یعنی در حقیقت استکمال انسانیت استاد، که انسانیت به کمال خودش برسه.
پس دو نکته رو عرض کردیم. یک این که خود اون ظرفیت‌های باقی مانده خود اون ذوات مقدس و اون مؤمنین محض شکوفا بشه، و دو مردم از اون ذوات مقدس بهره ببرند و استفاده بکنند و در مکتب اونها درس بخوانند تا راه کمال رو سریع‌تر و راحت‌تر طی بکنند. به این دو دلیل حتما باید اونها در دوران رجعت برگردن.
بله. قسمت دوم سوال برادرمونم در خصوص ماهیت زمان در آخرت بود، این که زمان در آخرت چه وضعیتی خواهد داشت.
در آخرت زمان به شکل این که مثل دنیا که بخواد مثلا صبح خورشید طلوع کنه مثلا 12 ساعت بعدش غروب کنه، بعد شب بشه، شب باز 12 ساعت شب باشه، بعد با صبح خورشید، این در آخرت این حرفا نیست، چون نه خورشیدی به این معنا هست، نه شبی به این معنا هست. سراسر نور است و روز. اون کسی که مؤمن است سراسر در نور زندگی میکنه، هستیش نور، خودش خورشید خودشه و خودش نور دهنده خودش هست و خودش روز خودشه. اونم که کافر سراسر ظلمت است و تاریکی، نوری وجود نداره. ولذا از مؤمن تقاضا میکنن که برگردید ما از نور شما بهره ببریم. قیلرج او ورائکم فلتمسوا نورا، بهشون میگن برید تو دنیا از دنیا نور بیارید. اونجا نوری برای کافر وجود نداره، خورشیدی برای کافر وجود نداره، روشنایی برای کافر و منافق وجود نداره. بنابراین اگر مراد گذر زمان به این شکلی که در دنیا ما داریم باشه، خب قطعا نیست. نه تو بهش شبی وجود داره، نه تو جهنم روزی.
بله.
و نه سال و ماه و به این معنا که بیم حالا الان زمستان شد، مثلا اهل بهشت بیاد لباسه گرم بپوشید و بخاری روشن کنید، مثلا الان هم تابستان شد مثلا کولر روشن کنید، این حرف هاش نیست. بهشت، هوای بهشت پیوسته بهار است و پیوسته مطبوع طب آدمی است، و هوای جهنم هم پیوسته داغ است و پیوسته نامطبوع. اون چه که در دنیا به این شکل داریم که خب هیچ کدامش در اونجا نیست.
بله.
اما معنای این حرفم این نیست که از کنم که گذر زمان نباشه. ولذا در روایت داریم مثلا بحث احقاب اونجا اومده، چیزی از این قبیل، یا گفته میشه مثلا این شخص چند هزار سال تو جهنم میمونه، ممکنه تا 300,000 سال تو جهنم بمونه.
بله.
قیامت خودش گذر زمان داره، 50,000 ساله، یک روزه، منتها روزی که طولش 50,000 ساله، معادل همین سالهای دنیا. از اینا برمیاد که بله اونجا هم گذر زمان هست، منتها یه روزه 50,000 سال، نه اینکه 50,000 سال خورشید طلوع کنه، خورشید غروب کنه، صبح بشه، شب بشه، نه، یه روز، یه برهه از زمان.
استاد از واژه های دیگه مثل دهر و سرمد و اینا استفاده نمیشه برای موجودات مجرد، یعنی در واقع اصلا ماهیتش تفاوت کنه؟
نه، بحث تجرد نیست، بحث ماده است.
بله.
اگر ما قائل به مواد جسمانی نبودیم، خب دیگه اصلا بحث گذر زمان و زمان هم مطرح نبود. اما وقتی که ما مواد جسمانی میدونیم و معتقدیم که اونجا هم انسان ها جسم هم جسمی که تکامل یافته هست، جسمی که دیگه این عوارض و این نقایص جسم دنیوی رو نداره، جسمی که اونجا دیگه بیماری نداره، پیری نداره، آفت و آحت این چیزا اونجا وجود نداره. با توجه به این که ما معتقدیم که اونچنان که در برنامه‌های گذشته درس کردیم که آیات قرآن رو خوندیم راجع به معاد جسمانی، با این حساب اگه ماده بود خب زمان هم هست.
بله.
اما ماده ای که زمان او رو کهنه نمی کند،
ماده آخرتی،
ماده آخرت که گذر زمان او رو کهنه نمی کند، زمینی که نورانی است و اشرقت الارض به نور ربها، درختی که شعور دارد، میوه ای که شعور دارد، پرنده ای که عقل دارد، شعور دارد، اینجوری است. وگرنه خب به هر حال اگر ماده ای هست خب زمانی هم قاعدتا هست. منتها عرض کردم گذر زمان به این شکلی در دنیا هست، خیر اصلا اونجا معنا نداره، ولی ولذا احساس یک نواختی و ایستایی در اونجا نیست. به عبارت دیگه اونجا زمان هست، گذر زمان هست، منتها نه به شکل دنیاوی، چنان که بقیه چیزش هم اینجوریست. حتی ماده اونجا هم با ماده دنیا فرق میکنه، همه چیز اونجا با اینجا فرق میکنه، حتی اون میوه اون دنیا آخرت هم، اون لحم تیر آخرت هم با لحم تیر دنیا خیلی فرق میکنه. لحم تیری که در دنیا عرض کنم که خلق الله میخورن،
بله، مشروب به خیلی از مشکلات و بیماری ها ممکن حتی باشه.
اون لحم تیر واقعا لحم تیر، اون لحم تیری که تیرش هم شعور داره و بعد از خوردنم پرنده بلندش پرواز میکنه میره و باز نابودی نیست و نمیدونم درد و رنجی نیست و... بله، پس زمان به این شکل دنیاویش وجود نداره.
بله، بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسخ به این برادر محترممون. با توجه به اینکه وقت برنامه امروزمون تموم شده، از شما عزیزانم تشکر میکنم که تا این لحظه پایانی با ما همراهی کردید. به اتفاق تمامی همکارانم و کارشناس محترم برنامه، تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری.